صبحانه با خبر.
سلام، صبح بخیر. هفته بامداد 21 شهریور ماه 1392 خورشیدی برابر با 12 سپتامبر 2013 میلادی. محمد زرقامی هستم، همراه با همکارانم در یک صبحانه با خبر پر از انرژی در کنار شما هستیم. امروز هم مایلم که باز این بحث شیرین محیط زیست اطرافمون رو پی بگیریم. در این برنامه باز هم در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما یک رویداد جالبی که دیدم بد نیست. امروز پنج شنبه، اگر وقت کردید، خب خیلی ها امروز روز تعطیلشون هم هست و میتونن از این فرصت به دست اومده استفاده کنن، سری بزنن به فرهنگسرای صرف، چرا که اونجا یک نمایشگاه نقاشی حیات وحش و طبیعت هستش و اونهایی که اهل طبیعت هستند، عاشق حیوانات هستند، میتونن لذت ببرن. ضمناً فردا یک کنسرتی در فرهنگسرای ابن سینا برگزار میشه، پیرو بحثی که ما دیروز داشتیم که روز مبارزه با خشونت علیه حیوانات بود. دیدبان حقوق حیوانات ایران این کنسرت رو داره برگزار میکنه در فرهنگسرای ابن سینا، گروهی با نام گروه خورشید سیاه که اغلب کارهاشون در ارتباط با محیط زیست و حیات وحشه، این کنسرت رو روی صحنه میبرن. ضمن اینکه من امروز دیدم خانم ابتکار هم حرفای جالبی زده. ایشون گفته که در دومین روز کاری خودش عازم ارومیه میشه تا به وضعیت اونجا رسیدگی کنه، چرا که از سال 81 کارهایی شده بود، این کارها از سال 84 تا کنون به گفته خانم ابتکار متوقف شده. از طرفی از دولت خواسته که شورای عالی محیط زیست رو دوباره احیا کنه، چرا که این انحلال و تنزل شورای عالی محیط زیست به گفته خانم ابتکار غیر قانونی بوده. به هر حال اینا همه خبرهای خوشی از حوزه محیط زیست اطرافمون که درش زندگی میکنیم و اگر میخوایم صبح دلپذیری داشته باشیم باید بهش بی‌اعتنا نباشیم. خب اجازه بدید که پیش از هر چیزی شما رو همسفر خبرها کنیم. مرد خبر شاهین بشیری که از دیشب تا این لحظه چشم به خبرها داشته در کنار من نشسته تا تازه ترین خبرها رو با آگاهیتون برسونه. شاهین صبحت بخیر.
با سلام و صبح بخیر. نمایندگان 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه برای بررسی چگونگی نظارت بر سلاح‌های شیمیایی سوریه در نیویورک نشستی برگزار کردند، ولی به توافقی در این زمینه دست نیافتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از یک دیپلمات سازمان ملل، در این نشست 45 دقیقه‌ای به بحث درباره اصولی پرداخته شد که می توانست به صدور قطعنامه‌ای درباره سوریه بیانجامد. روسیه پیش از این پیشنویسی را که فرانسه تهیه کرده بود رد کرد. با این حال قرار است طی دیدار روز پنجشنبه وزرای خارجه آمریکا و روسیه در ژنو موضع نهایی شورای امنیت مورد تبادل نظر قرار گیرد. نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه 20 شهریور ماه از حسن روحانی خواست گام‌های مشخصی برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی در زمینه ماهیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بردارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، جوزف مکمانوس گفت که واشنگتن شاهد پیشرفت‌های دردسرآفرین در برنامه هسته‌ای ایران است. سفیر آمریکا در آژانس روز چهارشنبه گفت ایران با ادامه نصب سانتریفیوژهای نسل اول و پیشرفت ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را توسعه داده است. به گفته پلیس عراق و مقام‌های درمانی این کشور، شامگاه چهارشنبه بر اثر انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در نزدیکی یک مسجد شیعیان در بغداد، دست کم 30 نفر کشته و 55 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این انفجار در شمال غرب بغداد رخ داد و هنوز فرد یا گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. روزنامه روسی کامرسانت در شماره روز چهارشنبه 20 شهریور خود از پیشنهاد ولادیمیر پوتین در مورد ساخت یک راکتور اتمی دیگر برای نیروگاه بوشهر و فروش سامانه دفاعی موشکی S-300 به ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این روزنامه به نقل از یک منبع نزدیک به کرملین نوشته است که آقای پوتین این پیشنهاد را در جریان دیدار این هفته خود با حسن روحانی در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در قرقیزستان مطرح خواهد کرد. جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، روز چهارشنبه اعلام کرد برای بررسی شکایات اساتید بازنشسته، دانشجویان محروم از تحصیل و کارمندان اخراجی کارگروهی در این وزارتخانه تشکیل شده است. به گفته سرپرست وزارت علوم، این کمیته به صورت جدی شکایات‌ها را رسیدگی می‌کند و به تدریج نتایج رسیدگی به شکایات اعلام می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، روسیه طرح خود را درباره سلاح‌های شیمیایی سوریه به آمریکا داده و امیدوار است که وزیران خارجه دو کشور روز پنجشنبه آن را بررسی کنند. قرار است جان کری و سرگئی لاوروف روز پنجشنبه در ژنو درباره سوریه گفتگو کنند. روسیه در طرحش پیشنهاد نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی سوریه را رد کرده، اما با تصویب قطعنامه الزام‌آور در شورای امنیت سازمان ملل که پیامدهای سختی را در صورت خودداری سوریه از اجرای آن پیش‌بینی می‌کند، مخالف است و آن را زمینه حمله نظامی به سوریه می‌داند.
سپاسگزارم شاهین که خبرها رو خوندی، اما اگه اجازه بدی بریم سراغ مطالبی که در مجله بامدادی یا صبحانه با خبر در نظر گرفتیم که شنوندگان همراه با صرف کردن صبحانه‌شون اونها رو هم بشنون و مطلع بشن از آنچه که در دنیای پیرامونمون میگذره.
حتما.
نگاهی داریم به آخرین تحولات در ارتباط با بحران در سوریه. گندم وارداتی یا واردات گندم به ایران، موزل یا راه حل. سری میزنیم به پیشخوان روزنامه فروشی های پایتخت و میبینیم که چه مطالبی رو امروز روزنامه ها بهش پرداختن. و البته در میون این همه خبر از رویدادهای اقتصادی، جای ورزش رو هم خالی نگذاشتیم و ورزش هم بخشی از بخش اول برنامه صبحانه با خبر امروزه. اما شما میتونید با ما هم در تماس باشید. از همین حالا ماراتون اسمس به صبحانه با خبر هم آغاز شده. 207-926-011-57-30 یا 202-07-33-595-555. پس ما رو در این ماراتون همراهی کنید. همکنون خبرنگار رادیو فردا در بیروت ایلیا جزائری همراه ماست تا مروری داشته باشیم بر آخرین تحولات در ارتباط با بحران سوریه. ایلیا بهت سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
محمد سلام، صبح تو همه شنوندگان و بینندگان عزیز بخیر.
ایلیا، گویا دو طرح درباره قرار گرفتن سلاح‌های شیمیایی سوریه تحت نظر جامعه جهانی مطرح شده، یکی رو روسیه داده و دیگری رو فرانسه، و هر دو هم میخوان که این طرح‌ها در شورای امنیت سازمان ملل متحد مورد بررسی قرار بگیره. جزئیات این طرح‌ها چیه؟
آقای محمد، بعد از اینکه وحید المعلم وزیر امور خارجه سوریه گفت که کشورش موافق است با طرح روسیه برای گذاشتن اسلحه شیمیایی دمشق در اختیار جامعه جهانی، این طرح‌ها و تحرکات دیپلماسی هم شروع شد. روسیه اعلام کرده که طرحی در این باره تهیه کرده و اون رو به آمریکا ارائه داده تا مورد بررسی قرار بگیره. البته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته روسیه طرحی رو ارائه نداده، بلکه یک عناوینی رو مطرح کرده که باید مورد بررسی قرار بگیرن و قرار هست امروز جلسه ای شروع بشه در ژنو میان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا برای بررسی طرح‌های روسیه. البته این جلسه سه روزه است، دوشنبه ادامه خواهد داشت و در اون کارشناسان تسلیحاتی روسیه و آمریکا حضور خواهند داشت. در کنار این فرانسه هم طرحی رو مطرح کرده الزام آور و مقرر بوده در این تر اگر نظام اسد پایبند نماشه به تعهدات خودش در باره در اختیار گذاشتن هسته شیمیایی تحت نظر جامعه جهانی، بشه استفاده از زور کرد علیه نظام سوریه، یعنی تحت بند هفتم منشور سازمان ملل متحد که البته روسیه با اون مخالفت کرده و شاید فرانسه عقب نشینی کنه و مسئله استفاده از زور رو از سر خودش حذف کنه. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد شب گذشته جلسه ای داشتن، این طرح رو بررسی کردن. البته علی حیدر وزیر امور آشتی ملی سوریه گفته که دولت سوریه موافقت اولیه کرده با طرح روسیه، جزئیات باید بحث بشه و اینکه موافقت نکرده که اسلحه خودش رو در اختیار جامعه جهانی بذاره، بلکه فقط موافقت کرده که تحت نظر جامعه جهانی همون سازمان ملل باشه.
اما موضع کشورهای منطقه به طور کل درباره تحولاتی که در ارتباط با بحران سوریه رخ داده چی بوده؟
اتحادیه عرب استقبال کرده از طرح روسیه و گفته البته این طرح و مسئله سلاح‌های شیمی سوریه اگر حل بشه خونریزی‌ها در سوریه رو متوقف نمی‌کنه. عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه همین صحبت رو دقیقاً تکرار کرده و گفته باید اقدامی بشه که خونریزی‌ها در سوریه متوقف بشه. آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم به نوعی استقبال کرده از موضع جدید آمریکا و ابراز امیدواری کرده که در اون فریبکاری نباشه. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته باید سوریه هسته شیمیاییش نابود بشن و گفته که ایران منتظر هست ببینه چه رفتاری با سوریه میشه و چه نوع مجازاتی میشه به خاطر استفاده از اسلحه شیمیایی و برای مسئله خودش و مسئله اسلحه ببخشید مسئله برنامه اتمی خودش.
ایلیا اگر میشه خیلی خلاصه برای ما بگو که کمیته تحقیق وابسته به سازمان ملل متحد هم گفته که دولت و مخالفان هر دو در جنایات جنگی در سوریه متهم هستند و اینکه حالا هوای این روزهای سوریه چجوریه؟
بله، این کمیته تحقیق وابسته به سازمان ملل گفته در یک سال و نیم اخیر 8 کشتار غیر نظامیان توسط دولت سوریه انجام شده و 1 کشتار غیر نظامیان توسط مخالفانش. نمونه هایی هم ارائه داده در این باره، از جمله اعدام های میدانی، اعدام های بدون محاکمه و گروگان گرفتن و بمباران مناطق غیر نظامیان که انجام شده از سوی دو طرف. اما حال هوای سوریه، روز گذشته تولد بشار اسد بوده، دولت سوریه دعوت کرده بود شهروندان رو که به خیابون‌ها بیان و تعداد قابل توجه از هواداران نظام بشار اسد در دمشق با ماشین‌ها بیرون اومدن، پرچم‌های سوریه رو برافراشته بودن. اما یک مسئله هست، با اینکه مسئله احتمال حمله نظام به سوریه کمرنگ‌تر شده، صف‌های طولانی در مقابل اداره گذرنامه در دمشق وجود داره و خیلی از سوریه‌ها در انتظار این هست که هستن که گذرنامه خودشون رو دریافت کنن.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت که با ما گفتگو می‌کرد. خب پس از شنیدن این گفتگو برگردیم باز هم به بحث شیرین پیام‌های شما. از همین لحظه شما فرصت این رو دارید که برای ما پیام بزنید به صورت زنده، ما پیام‌های شما رو داغ داغ می‌خونیم تا دیگر شنوندگانمون هم در جریان اون چیزی که شما فکر می‌کنید قرار بگیرن. 2079260111570 رو فراموش نکنید و 2042073559555 رو هم به خاطرتون بسمارید. اینجا صبحانه با خبره و ماراتون اسمس به صبحانه با خبر هم از همین لحظه آغاز شده. اما پیام های تلفنی شما هم بخش دیگه یه که همکاران من آماده کردن تا بشنویم با هم.
دولت مردان دنیا خیلی بی‌خاصیتن، فقط میتونن جلسه بذارن. آقای بشار اسد هر روز در کشور خودش جنایت میکنه، دولت مردان ما از اونها حمایت میکنن، دولت مردان دیگه فقط نظرات جمهوری جلسی میزنن. من با اونها یه محله متاسفم و عزادارم برای کودکان اردوسوگیه.
سلام من به آقای اوباما. اول از همه تسلیت به همه آمریکایی ها این روز 11 سپتامبر را تسلیت میگویم. دوم میگویم آفرین، صد آفرین به اوباما، درود فراوان بر شما. واقعا میدونه داره چه کار میکنه. یه یادی از ایرانم با کمام 35 سال داریم بدبختی میگشیم. گم شده ای از نوربش. خدافظ.
به نظر من آمریکا به فکر خودش، مردمش و بدهی‌های که هر روز داره اضافه میشه باشه خیلی بهتره اینه که خودش رو پلیس جهان معرفی کنه. مملکت ما هم از اسلام دفاع میکنه، هر کجای دنیا ندای کمک اسلامی از ایران بخوان همه ما ایرانی‌ها پشتیبانش.
امیدوارم اوباما یه فکری به حال ایران بکنه، ایرانی که 34 سال داره میسوزه. خواهش میکنم بگین کمک کنه.
مهراب هستم، از رشت تماس میگیرم. واقعا من تو این یکی دو روز اخیر واقعا به مردم افغانستان تبریک میگم، هم تیمشون برنده شد، هم دیروز در جلسه‌ای که در افغانستان بود یکی از مقامات افغانستان با شور و شعف خیلی زیاد بر علیه طالبان صحبت کرد که من واقعا من تبریک میگم به ملت افغانستان.
اما خیلی پارازیت انداختن، هیچی صدای شما نمیاد، مدون نیست شده خراسان جنوبی.
من یکی از 6-7 هزار نفر از کارگزاران دفاتر مخابرات روستایی هستم. با اینکه بیمه و اشتغال آینده ما در مجلس به تصویب رسیده و قانون شده، اما مخابرات زیر بار نمی رود و هر روز یک کلکی سوار می کنه و می گوید که شما پیمانکار هستید. مگر نه اینکه پیمانکار باید شرکت ثبت شده و تجهیزات داشته باشد، ما را با حقوق 180 هزار تومانی به بیگاری می کشد و می گوید شما پیمانکارید. تو را به خدا صدای ما را به همه عدالت خواهان برسانید. با این حقوق و تورم چیکار کنیم؟
نوبت میرسه به مروری بر رویدادهای اقتصادی ایران همراه با فریدون خاوند. آقای خاوند سلام بهتون میکنم، صبحتون بخیر.
سلام آقای زرقامی، صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دو روز پیش گفت که ایران در سال جاری خورشیدی 7,500,000 تن گندم از خارج میخره. اصولا وابستگی ایران به واردات گندم چقدره و این حجم از واردات از لحاظ اقتصادی چه پیشامدهایی رو میتونه داشته باشه برای اقتصاد ایران؟
حدود 7 سال پیش 26 آبان ماه روز خودکفایی گندم اعلام شد و بعد از اون هم در مراسمی که هر سال به این مناسبت برگزار میشد میگفتند ایران به صف صادر کنندگان این محصول پیوسته. واقعیت این است که جز در مواقع استثنایی، اونم به قیمت فدا کردن دیگر محصولات کشاورزی، ایران همیشه وارد کننده گندم بوده و اینکه رئیس جمهوری اسلامی امروز میگه کشور در سال جاری 7.5 میلیون تن گندم از خارج میخره، تأییدی است بر این نظر که 50-53% نیاز کشور به گندم از خارج وارد میشه. البته از لحاظ صرفا اقتصادی اشکالی نداره که کشورها کالاهایی رو که به وفور تولید میکنند به خارج بفروشند و در ازای اون کالاهایی رو که کم دارند از خارج بخرند، ولی در مورد مواد کشاورزی این تئوری خیلی عملی نیست و ما میبینیم که مثلا ژاپن به هیچ وجه حاضر نیست از تولید برنج دست برداره، چون که کشاورزی یک مسئله صرفا اقتصادی نیست، با امنیت غذایی کشورها گره خورده. به همین دلیل واردات گندم برای ایران اون هم در این سطح از لحاظ امنیت کشور خطرناک است.
اما بجز گندم کالاهای اساسی کشاورزی دیگه ای هم هست که جمهوری اسلامی ایران اونها رو وارد بکنه؟
درجه وابستگی ایران به مواد غذایی وارداتی در سطح واقعا خطرناکی است. 93% روغن خام، 65% شکر خام، 41% برنج، 71% چای خشک ایران از خارج وارد میشه. عیسی کلانتری که 13 سال وزیر کشاورزی بوده، حالا هم دبیر کل خانه کشاورزی است، میگه کشاورزی ایران فقط غذای 33 میلیون نفر از جمعیت کشور رو تأمین میکنه، برای 42 میلیون نفر بقیه غذا باید از خارج وارد بشه با صرف حدود 15 میلیارد دلار در سال.
اساسا خب خیلی ها فکر میکنن که کشور خب باید صنعتی بشه، اما در شرایط فعلی اقتصادی ایران صنعت باید از اولویت برخوردار باشه یا کشاورزی؟
هر دوی اینا به هم ارتباط تنگاتنگ دارن، هر دو مهمن. هیچ قدرت صنعتی رو در دنیا نمیبینیم که کشاورزی خودش رو فدا کرده باشه، از آمریکا و اتحادیه اروپا گرفته تا کره جنوبی و برزیل. کشاورزی نه فقط امنیت غذایی یک کشور رو تضمین میکنه، بلکه جلوی مهاجرت روستاییان به شهرها رو میگیره و در توزیع متعادل جمعیت در سطح کشور نقش درجه اول رو داره. متاسفانه کشاورزی ایران به دلایل گوناگون از کاهش روزافزون آب گرفته تا کمبود شدید سرمایه گذاری در یک بحران بی سابقه دست و پا میزنه، شدیدتر از بحران صنعت.
فریدون خاوند بود، سپاسگزارم آقای خاوند که امروز هم با ما همراه بودین.
منم از شما تشکر میکنم آقای زرقامی.
در اینجا میخواییم بریم سراغ شهرام رفیزاده و ببینیم که امروز چه عناوینی بر روی پیشخوان روزنامه فروشی های ایران خودنمایی میکنند. شهرام بهت سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام اگر موافقی از روزنامه اعتماد شروع کنیم. روزنامه اعتماد عکس خانم ابتکار رو زینت صفحه اول خودش کرده.
بله، روزنامه ابتکار در عکس یک ضمن انتشار عکسی از معصومه ابتکار نوشته که نگهبان زمین پس از 8 سال به دفترش بازگشت و خبر داده که مراسم معارفه معصومه ابتکار و تودیع رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست روز گذشته برگزار شده. و جالب این که آقای محمدی زاده رئیس سابق گفته که من حرفی برای گفتن ندارم، برای اینکه دست من خالی هست. لغو برخی تحریم های ایران در تیتر یک روزنامه اعتماد مورد جلب نظر میکنه که این روزنامه خبر داده دولت آمریکا محدودیت‌های درازمدت برای فعالیت‌های انسان دوستانه، تبادل ورزشکاران و ارائه خدمات بهداشتی و امدادرسانی رو لغو کرده.
اما روزنامه مردم سالاری شهرام عکسی رو منتشر کرده از داریوش فرهنگ که دستاش رو بالا برده و قفل و کلیدی هم در دست داره.
بله، روزنامه مردم سالاری نوشته که خانه سینما فک پلمب شده، یعنی پلمبش رو ماموران وزارت ارشاد حاضر شدن در خانه سینما و شکستن و قرار است روز پنجشنبه یعنی امروز مراسمی برگزار بشه در خانه سینما. معاون سینمایی وزارت ارشاد نشست مطبوعاتی داره و پس از اون هم احتمالاً مجمع عمومی فوق‌العاده خانه سینما برگزار خواهد شد. تیتر یک این روزنامه هم تشکیل کارگروه بازگرداندن اساتید و دانشجویان اخراجی هست، ضمن اینکه یک خبر هم داده که عبدالمحمد آیتی مترجم قرآن درگذشته.
اما بپردازیم به روزنامه شرق که عکس خودش رو اختصاص داده، یعنی عکس اصلی رو اختصاص داده به بابک زنجانی که این روزها صحبتش زیاد در مطبوعات مطرح میشه.
بله، روزنامه شهر خبر داده که یک کمیته ویژه در مجلس تشکیل شده تا پیگیری بکنه سرنوشت 2.8 میلیارد دلار از پول فروش نفت رو که در اختیار آقای بابک زنجانی هست، کسی که برای جمهوری اسلامی دلالی نفت انجام میده برای دور زدن تحریم ها. تیتر یک روزنامه شرق هم گشت ارشاد با قوت ادامه مییابد، سخنان رئیس پلیس نیروی انتظامی در تهران هست.
اما روزنامه آرمان عکس جعفر توفیقی رو به عنوان عکس یک خودش برای صفحه اول انتخاب کرده.
روزنامه آرمان در کنار عکس آقای توفیقی نوشته، از قول ایشون نوشته که با سهمیه بندی جنسیتی مخالفم و ایشون گفته که من به عنوان وزیر علوم از سوی آقای روحانی معرفی خواهم شد. کمیته بازنگری دانشجویان اخراجی و اساتید بازنشسته هم خبری هست که باز ایشون به اون تاکید کرده. تیتر یک این روزنامه هم مصائب فیسبوک برای دولت آقای روحانی هست و تشکیل کمیته‌ای در دولت برای بررسی صفحات فیسبوکی که برخی از اونها متعلق به خود وزرا هست و برخی منصوب به مقام های دولتی.
شهرام رفیزاده بود و مروری بر عناوین مهم روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام ازت سپاسگزاریم، اما همچنان تو با ما خواهی بود. در قسمت دوم صبحانه با خبر هم باز به سراغت میایم.
من هم متشکرم.
خب یک بار دیگه برگشتیم، تعدادی از اسمس های شما رسیده، منتظر دریافت اسمس های دیگه هم هستیم. اجازه بدید من چند تاشو سریع بخونم و یک بار هم شماره ها رو بگم برای اون دسته ای که دوست دارن برای ما اسمس ارسال کنن در حین پخش برنامه. شنونده ای نوشته که نمیدونی رادیو فردا جونم چه وضعیت داغونیه، 3 ماه حقوق نگرفتم، تو اورژانس کار میکنم، اعصابم خورده. شنونده دیگری با امضای دخو نوشته چه آسان و چه ارزان 34 سال عمر خود و آینده فرزندانمان و سرزمین پهناور و زرخیزمان را به پاسداران و ارتشیانی واگذار کردیم که سر باختنشان به واژه توست نه ملت. افسوس و صد افسوس. شنونده ای به اسم آقای علی گفته که رئیس دانشگاه امیرکبیر تهران از طرف دیوان عدالت 2 سال انفصال خدمت گرفته، ولی به خاطر به گفته این شنونده پارتی و قدرتش هیچ کس حریفش نیست، این چه قانون و عدالتی است. شنونده دیگری که خودش رو کوروش صغیر معرفی کرده گفته راجع به فیلم پخش شده دخالت نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه صحبت کنید، تا به گفته این شنونده سیه رو شود هر که در او قش باشد. شنونده ای هم گفته آقای اوباما از این که به فکر دیگر کشورها هستی بسیار متشکریم. اسمس های دیگه ای هم هست که در طول برنامه خواهم خوند، اما یک بار دیگه شماره ها رو میگم برای اون دسته ای که دوست دارن در ماراتون اسمس شرکت کنن، 2079260115573. اما بریم سراغ حبیب روشنزاده، تازه های ورزشی.
تیم ملی والیبال ایران در نخستین مسابقه در رقابت‌های انتخابی جهانی در تهران 1 پیروزی قابل پیشبینی و راحت در برابر پاکستان کسب کرد. پیروزی تیم ملی والیبال ایران که دارای عنوان قهرمانی آسیا است با نتیجه 3-0 به دست آمد. در بازی دیگر بحرین نیز 3-0 از سد اندونزی گذشت. 2 مسابقه دیگر ایران ظرف امروز و فردا در مقابل اندونزی و بحرین برگزار خواهد شد تا 1 تیم به مسابقات جهانی والیبال که سال آینده در لهستان برگزار می شود راه یابد. هفته 9 لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران عصر امروز با 2 مسابقه در تبریز و اصفهان آغاز می شود. در تبریز تیم تراکتورسازی که در رده 3 جدول قرار دارد با ملوان رده 13 پیکار خواهد داشت. در اصفهان نیز زوباهن میزبان استقلال است. استقلال 4 است و زوباهن 11. لوکا بوناچیچ سرمربی کروات تیم زوباهن امیدوار است بازیکنانش انگیزه کافی برای رویارویی با تیم استقلال را داشته باشند تا به گفته وی بتوانند 3 امتیاز بازی را کسب کنند. زوباهن در هفته 2 لیگ برتر پرسپولیس رقیب سنتی استقلال را متوقف کرده است. امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال معتقد است بازی سختی در پیش دارد.
حالا ما یه بازی بسیار سختی داریم. زوبان خط هافک بسیار خوبی داره، خط حمله زهری داره که اینا برها با 3 فوروارد بازیکن تو حمله و تو دفاع خیلی خوب جمع میشن، خیلی تو ضد حمله خوب اضافه میشن. شاید تیم ما نظر روی روانی آماده این مسابقه بشه.
این مسابقه یعنی دیدار زوباهن استقلال ساعت 20 در اصفهان آغاز خواهد شد. بازی تراکتورسازی ملوان در تبریز ساعت 18 آغاز می شود. بقیه بازی های هفته 9 لیگ برتر فردا و پس فردا برگزار خواهد شد. شب گذشته 1 بازیکن ایرانی در جام حذفی باشگاه های اسپانیا گلزنی کرد. مسعود شجاعی ملی پوش ایرانی در نخستین بازی خود در تیم دست دومی لاس پالماس 1-0 تیمش را وارد دروازه تیم سابادل کرد و لاس پالماس 3-1 در زمین حریف پیروز شد. این مسابقه در دور مقدماتی کوپا دل ری یا جام حذفی فوتبال باشگاه‌های اسپانیا برگزار شد. ظرف 48 ساعت گذشته با برگزاری بیش از 30 مسابقه از بازی‌های مقدماتی جام جهانی 2014 ورود چند کشور به برزیل قطعی شد. از جمله از اروپا، ایتالیا و هلند، از آمریکای جنوبی، تیم ملی فوتبال آرژانتین و از منطقه آمریکای مرکزی شمالی، تیم‌های کاستاریکا و آمریکا انتخاب شدند. به گزارش شبکه ESPN، تیم ملی فوتبال آمریکا در اوهایو با دو گلی که توسط ادی جانسون و لندن دانوون درون دروازه تیم ملی فوتبال مکزیک قرار داد، رقیب قدیمی و سنتی خود مکزیک را 2-0 شکست داد و ورودش به جام جهانی قطعی شد. تیم ملی فوتبال کاستاریکا هم با مساوی در زمین جامائیکا امتیاز لازم را کسب و بعد از آمریکا برای جام جهانی برزیل انتخاب گشت. و تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات جنوب آسیا در نپال با پیروزی 2-0 در بازی فینال مقابل هند به مقام قهرمانی رسید. تیم ملی افغانستان نخستین بار بود که به این مقام دست می‌یافت. رئیس جمهور افغانستان اعلام کرده است به هر بازیکن تیم ملی یک دستگاه آپارتمان به عنوان پاداش اهدا خواهد کرد.
خب یک بار دیگه در کنار شما هستیم. ساعت 7:30 صبح نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر آغاز شده. اگر تازه به جمع ما پیوستید که بهتون خوش آمد میگیم، صبح بخیر میگیم، امیدواریم که اگر در حال میل کردن صبحانه‌تون هستی صبحانه بهتون بچسبه. ما هم در کنار شما هستیم و مهمون خونه های شما، به نوعی میزبانی شما رو هم میکنیم در صبحانه با خبر. اما پیش از این که ادامه بدیم صبحانه با خبر رو، اجازه بدید یک بار دیگه همراه بشیم با شاهین بشیری، یک بار دیگه سری بزنیم خیلی فشرده و سری به خبرها.
با سلام دوباره. نمایندگان 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل روز چهارشنبه برای بررسی چگونگی نظارت بر سلاح‌های شیمیایی سوریه در نیویورک نشستی برگزار کردند، ولی به توافقی در این زمینه دست نیافتند. نماینده آمریکا در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار گام‌های مشخص ایران در زمینه ماهیت برنامه هسته‌ای‌اش شد. به گفته پلیس عراق و مقام‌های درمانی این کشور، شامگاه چهارشنبه بر اثر انفجار یک خودرو بمب گذاری شده در نزدیکی یک مسجد شیعیان در بغداد، دست کم 30 نفر کشته و 55 نفر زخمی شدند. رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد ساخت یک نیروگاه جدید اتمی را به ایران ارائه می‌دهد. جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم روز چهارشنبه اعلام کرد برای بررسی شکایات اساتید بازنشسته، دانشجویان محروم از تحصیل و کارمندان اخراجی کارگروهی در این وزارتخانه تشکیل شده است. روسیه میگوید طرح خود را درباره سلاح‌های شیمیایی سوریه به آمریکا داده است. امیر حکمتی زندانی در اوین در نامه‌ای به وزیر خارجه آمریکا نوشته است که او را به عنوان گروگان نگه داشتند. تیم فوتبال افغانستان قهرمان جام فدراسیون جنوب آسیا شد. وزارت علوم اعلام کرد با سهمیه بندی جنسیتی مخالف است.
شاهین بشیری بود و تازه ترین خبرها که شنیدید. اما در بخش دوم شما شنونده مطالبی در ارتباط با رویدادهای فرهنگی ایران خواهید بود. همچنین مهمترین مطالب امروز صبح چاپ روزنامه‌های چاپ پایتخت رو بررسی می‌کنیم و از موسیقی هم غافل نیستیم. البته پیام‌های شما هم زینت بخش این بخش هست. 2079260115730 و 2042073595 راهیه برای اینکه در برنامه خودتون صبحانه با خبر حضور خودتون رو به ثبت برسونید. در ادامه بشنویم گزارشی رو در ارتباط با رویدادهایی که در حوزه خبری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رخ داده.
در خاور دور روسیه سیلاب ها از رود آمور هومه کمسومولسک را ویران کرده. سطح آب بیش از 9 متر بالا آمده. مهندسان تلاش کردند سطحهایی را بسازند یا تعمیر کنند و سطح ها تن از منطقه خارج شدند. کارشناسان هواشناسی انتظار دارند باران و سیلاب سنگین ادامه یابد. در افغانستان دانشجویان دانشگاه کابل در اعتراض به قتل نویسنده و کوشنده هندی سوشمیتا بانرجی راهپیمایی کردند. آنها قتل بانرجی را که داستانش در فیلم بالیوودی فرار از طالبان نمود یافت غیر اسلامی خواندند. او 14 شهریور از خانه‌اش در استان پکتیکا توسط شبه نظامیان مظنون طالبان بیرون کشیده و کشته شد. در پایتخت قرقیزستان رئیس جمهوری چین شی جین پینگ با همتای قرقیز خود آلمازبک آتومبایف دیدار کرده است. آنها توافقنامه‌هایی در زمینه یک شراکت راهبردی و همکاری در زمینه‌های انرژی، حمل و نقل و مراقبت بهداشتی امضا کردند. معاملات سرمایه‌گذاری چین با قرقیزستان می‌تواند به 3 میلیارد دلار برسد. در تاجیکستان 50 دوربین نظارتی ترافیک در مرکز پایتخت نصب شدند. دوربین‌ها در 8 ساعت نخست کارشان 600 تخلف ترافیکی ضبط کردند. مسئولان در نظر دارند 500 دوربین نصب کنند با این امید که صدها مورد تلفات سالانه سوانح رانندگی در کشور کاهش یابد. مرز کوزوو و مقدونیه به خاطر مسدود شدن گذرگاه اصلی توسط رانندگان کامیون‌های مقدونی بسته شده است. این اقدام به دنبال تصمیم دولت کوزوو در جلوگیری از ورود کالاهای مقدونی صورت گرفته است. تصمیم کوزوو در واکنش به تصمیم مقدونیه جهت اخذ مالیاتی جدید از کوزووایی‌های صورت گرفته که وارد مقدونیه می‌شوند. در شمال غربی پاکستان احزاب مخالف مجلس خیبر پختونخوا را ترک کردند. آنها دولت استانی به رهبری حزب تحریک انصاف را متهم کردند نمایندگی کافی کمیته های مسئول طرح‌های عمده توسعه را به آنها نداده است. در گرجستان انجمن موج سبز نتایج مطالعه‌ای به هزینه اتحادیه اروپا در مورد آزادی رسانه در ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بلاروس، مولداوی، اوکراین و گرجستان را ارائه کرده. این مطالعه گرجستان را در صدر و بلاروس را در انتها قرار داده. اولین کنفرانس سرمایه‌گذاری اروپا جمهوری آذربایجان با شرکت 220 نماینده بازرگانی از 12 کشور در باکو برگزار شده. رئیس هیئت اتحادیه اروپا در کنفرانس گفت با اینکه وضع اقتصاد جمهوری آذربایجان خوب است، اما هنوز مشکلات به خاطر فساد و نرخ‌های مالیاتی وجود دارد.
برای شنونده گزارشی بودید از کشورهای حوزه خبری رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. 2079260111570C و 2042073595 راهیه برای این که در برنامه صبحانه با خبر امروز حضور داشته باشید. من یکی از اسمس ها رو برای شما بخونم از آقای حسن که نوشتن این سازمان مجاهدین خلق که در عراق به اصطلاح زیر سایه سازمان ملل متحد بودند و به دستور اشخاصی معروف 60 نفر از آنها به قتل رسیدند، آیا آمریکا و سازمان ملل قاتل و قاتلان آنها را تحت تعقیب قرار داده و یا نه؟ شاید آمریکا به دنبال مدرک است. میخواهم بگویم هزاران پیامبر گفتند خدایی هست و خودشان هم خدا را ندیدند، فقط به دلیل مسلمانان و مسیحیان دنیا خدا را قبول دارند. حالا آمریکا و غربی ها شما دنبال دلیل بروید و نه مدرک. این نظر آقای حسن بود. اگر شما هم نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. همونطوری که گفتم 2079260111570C و 2042073595555.
من میخواستم بگم چه وقتی آقای خامنه‌ای توی صحبتاش اشاره میکنه که امریکایی‌ها در مذاکراتشون صادق نیستن و فقط قصد براندازی نظام رو دارن، این از نظر من دو تا حالت میتونه داشته باشه. یا اینکه منظوم ما 35 سال سر کارن، یا اینکه رابطه خیلی وقت برقرار شده و کسی هم خبر نداره، که بازم در اون صورت مردم سر کارن. با تشکر.
راجع به این حادثه تأسف‌بار تصادم دو اتوبوس باید عرض کنم از این وقایع بسیار اتفاق افتاده است. در ایران از لاستیک‌های کهنه که باید خرد بشه و در جاهای دیگه استفاده بشه، به صورت بازیافتی در آخرین مرحله تولید لاستیک‌های کهنه را قرار میدن و با دادن یک روکش در خارج و تمیز کردن یک لایه در لایه شیمیایی در داخل، این لاستیک کهنه به صورت لاستیک نو و مثل لاستیک‌های دیگه خارج میشه از سیستم تولید. این لاستیک وقتی که میاد در مرحله کار، در صحنه کار، به صورت اسکالپ، یعنی این لایه گاهی اوقات کاملا جدا میشه از اون لایه لاستیک کهنه ابتدایی که روکش شده است و باعث انفجار چرخ جلو میشه و باعث کشتار میشه. علت این قضیه را باید عرض کرد، صاحبان قدرت و سرمایه یکیست، به این خاطر هیچ توجهی به جان مردم نمیشه و به چیزی جز پول فکر نمی کنم. متشکرم.
آقای خامنه ای، چرا با چشمان باز و حواس جمع به مسائل امروز ایران تا امروز نگاه نکرده اید؟
از آغاز اختلاف فلسطینی ها با اسرائیل کمتر از 25,000 فلسطینی کشته شدند، در حالی که در کشور ثروتمند ایران با آمار خود رژیم حداقل 23,000 ایرانی در تصادفات کشته می شوند که بسیاری از آنها ناشی از فقر، کهولت ماشین، بدی جاده هاست. نمونه آن را در تصادفی که 90 نفر جان خود را دست دادند در اخبار خوانده ایم که لاستیک اتوبوس ترکیده و این ناشی از فقری است که متاسفانه مسئول مستقیم آن آقای خامنه ای است، به خاطر انرژی هسته‌ای که بر مردم ایران تحمیل کرده. متشکرم.
آقای روحانی، من نمیدونم قانوناً شما میتوانید تغییراتی در قانون اساسی بدهید یا اصلاحش کنید یا نه. اگر میتوانید اینو بدونید که آقای خامنه ای بلایی به روزگار این ملت و این مملکت آورده که حداقل بخشی از این مردم حاضرن از زیر نعلی نیشون فرار کنن و به زیر چکمه آقای اوبامایی و امثال اوباما پناه ببرن. جز در اصلاح قانون اساسی فکر نمی کنم راه دیگه داشته. به هر حال شما یا حقوقدانید یا بهتر از من میتونید.
ما نسل اول انقلاب بودیم، واقعا سوخته شدیم تمام معنا. امیدوارم که تکلیف جهان یک سره بشه و عقل نسلهای بعد از ما دیگه خیلی ببینیم.
نوبت میرسه به مروری بر رویدادهای فرهنگی ایران همراه با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی بهتون سلام میکنم، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای زرگامی و به شنوندگان بینندگان عزیز.
آقای سرکوهی، اگر خاطرتون باشه 3 هفته پیش آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داده بودند که حذف سانسور پیش از چاپ کتاب از برنامه‌های خودشونه، اما اخیراً یعنی دیروز اعلام کردند که سانسور پیش از چاپ کتاب همچنان ادامه داره. چرا یک دفعه این تصمیم تغییر کرد؟
بله، از قدیم هم گفتن که 1000 وعده دولت مردان یکی وفا نکند. آقای علی جنتی ساعت پیش گفتن که ما می‌خوایم سانسور کتاب رو که یکی از بزرگترین مشکلات فرهنگی ایران است و سبب شده که به فرهنگ ایران واقعا افت بکنه، گفتن خب اول کتابو چاپ کنید بعد بیارید، و انواع حرفا رو زدن در این صحبت. اما از همون اول هم مشخص بود، ما هم در این برنامه گفتیم که این عملی نیست، چون و بعد دیروز اینو چون اعلام کردن که سانسور حق حکومت است، یک اصل حاکمیتی است و ما ادامه خواهیم داد و تمام این وعده ها منتفی شد. دلیلش هم خیلی روشن هست، چون که ایشون فقط این حرفا رو زدن برای اینکه یک هیجان مطبوعاتی ایجاد کنن، مقدار زیادی هم آگاه نبودن به مسئله. حالا بعد از صحبت آگاه شدن که اصولا این نظام نمیتواند بدون سانسور کتاب متاسفانه زندگی بکنه.
بپردازیم به هنر نمایش. اگر اجازه میدید، اجرای عمومی نمایش سنگ ها در جیب هایش نوشته مری جونز از امروز روی صحنه میره.
بله، نمایش یا اجرای عمومی نمایش سنگ ها در جیب هایش نوشته مری جونز که پارسا پیروزفر ترجمه کرده و کارگردانی هم کرده، از امروز در تماشاخانه ایران شهر آغاز میشه. این نمایش بسیار معروفی در سال 1992 نوشته شده، در سال 2001 جایزه بهترین نمایش کمدی اولیویه رو دریافت کرد. وقتی اینجا میگیم که کمدی، البته این نمایش است که در اصل یه قالب کمدی داره، اما یک بافت بسیار تراژیک در عمقش میگذرد و این دو با هم ترکیب شده. داستان یک گروه آمریکایی است که میرن در یک شهر ایلند و میخوان یک داستانی در مورد اینکه در ایلند اتفاق میفته رو فیلمبرداری بکنن، و بعد دو بازیگر که قرار است واقعیت زندگی در ایرلند رو بازی میکنن، یعنی نه نقش رو بازی میکنن، و بدینسان تقابل بین اون تصویر هالیوودی و زندگی تراژیک مردم در ایرلند در این نمایش در یک قالب کمدی بیان میشه. نمایش بسیار خوبی. نامی در این نمایشنامه تطبیق نداره، ما اونا رو حذف کردیم و این خیلی بد هست که یک نمایش بسیار خوب با سانسور به صحنه بره، اما امیدواریم که به هر حال بخش‌های اصلی نمایش به رغم سانسور حفظ شده.
و اگر امکان داره خیلی کوتاه هم یک گریزی بزنیم به دومین نمایشگاه سازهای ابداعی محمد رضا شجریان، استاد آواز ایران در این نمایشگاه.
این نمایشگاه فردا در خانه هنرمندان افتتاح خواهد شد. آقای شجریان سازهایی رو که خودشون ابداع کردند رو ارائه خواهند داد و خودشون گفتن که 2 سال در این سازها در صحنه تمرین شده و این سازها میتونن به اصطلاح معرفی بشن و در ارکسترهای موسیقی سنتی ایران به کار گرفته بشن.
فرج سرکویی بود. آقای سرکویی سپاسگزارم که امروز هم در کنار ما بودین. یک بار دیگه سراغ شهرام رفیع‌زاده میریم. این بار میخوایم یک نگاه موشکافانه تر و دقیق تری داشته باشیم به چند تا از مطالب مهمی که روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت به خودشون اختصاص دادن. شهرام اگر که موافقی از روزنامه آرمان شروع کنیم که مطلبی رو منتشر کرده درباره سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که در حصر به سر میبرن.
بله، امروز روزنامه های بهار و آرمان هم پس از یکی دو روز که رسانه های غیر رسمی اخباری درباره ارجاع پرونده حسن میرحسین موسوی و مهدی کروبی و البته زهرا رهنورد به شورای عالی امنیت ملی منتشر کرده بودند، این خبر رو منتشر کردند. روزنامه بهار و روزنامه آرمان از قول محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی نوشتن که مقامات عالی جمهوری اسلامی موافقت کردند با ارجاع پرونده آقای موسوی و کروبی و پرونده حسن‌ها به شورای عالی امنیت ملی تا با دبیر جدید این شورا که آقای علی شمخانی هست این پرونده بار دیگر مورد بررسی قرار بگیره. البته روزنامه بهار نوشته که انتخاب آقای علی شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی امیدی رو برای رفع حسن میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد هم زنده کرده.
روزنامه جمهوری اسلامی اشاره‌ای داشته به حادثه تصادفی که در قم اتفاق افتاد و نوشته که در اصل مقصر اصلی لاستیک چینی بوده.
بله، روزنامه جمهوری اسلامی امروز خبر داده از قول احمد رضا عامری رئیس اتحادیه شرکت‌های تعاونی مسافربری که مقام‌های مسئول به این اتحادیه گفتن که دلیل تصادف 2 اتوبوس در اتوبان قم که منجر به کشته شدن دست کم 45 نفر شد در شامگاه دوشنبه دلیلش استفاده لاستیک چینی بود در یکی از این اتوبوس‌ها که این لاستیک ترکیده و منجر شده به این تصادف. البته آقای احمد رضا عامری اونطوری که روزنامه جامعه جمع از قول ایشون نوشته گفته که ما دخالتی در وارد کردن این لاستیک ها نداشتیم و ایشون گفته که دولت آقای احمدی نژاد وعده داده بود که همکاری بکنید در اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، ما به شما لاستیک و روغن با قیمت مناسب و کیفیت خوب خواهیم داد، اما وعده خودش رو عملی نکرد و دارندگان اتوبوس ها یا رانندگان هم به دلیل گرانی خودشون میرفتن و لاستیک های چینی رو میگرفتن. ایشون گفته در این حال همه میدونن که لاستیک های چینی رو چه کسی وارد میکنه و باید یقیه چنین کسانی رو گرفت.
اما روزنامه های شرق و کیهان سراغ صحبت های فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران رفتن درباره گشت ارشاد.
روزنامه شرق خبر داده که آقای حسین ساجدینیا فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از فعالیت گشت‌های عفاف و حجاب در سطح پایتخت دفاع کرده و گفته که ما طرح امنیت اخلاقی رو در تهران تعطیل نکردیم و گشت‌های ارشاد همچنان در سطح شهر فعال هستند و ایشون گفته که این کار رو با قوت ادامه خواهیم داد. روزنامه کیهان هم از قول آقای ساجدینیا همین خبر رو منتشر کرده، ضمن اینکه روزنامه کیهان نوشته که آقای ساجدینیا گفته که ما در 24 ساعت گذشته نزدیک به 50 نفر از افراد رو به اتهام اراذل اوباش بازداشت کردیم و درگیری‌های مسلحانه هم در حین این عملیات رخ داده که شماری از این افرادی که قرار بود بازداشت بشن مجروح شدن و به بیمارستان‌ها منتقل شدن.
شهرام رفیع‌زاده بود. شهرام ازت سپاسگزارم.
متشکرم و روز خوبی برای تو و برای همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب یک بار دیگه باز هم برگشتیم کنار شما هستیم. میخوایم یک مروری داشته باشیم بر اسمس هایی که شما داغ داغ به صبحانه با خبر فرستادید و در اینجا آماده است تا من برای شما بخونم. یک بار دیگه شماره رو هم بگم: 2079260115730 2042073 595-555. آقای ناصر از تهران می نویسه مجامع بین المللی به گفته آقای ناصر با سهل‌انگاری در جنایات جنگ جهانی اول زمینه ساز جنایات دهشتناک هیتلر شدند و در مورد القاعده و طالبان فاجعه 11 سپتامبر رو آفریدند. اینک با نادیده گرفتن جنایات امثال صدام، اسد، لابد چندی بعد جهان باید منتظر فاجعه‌ای بس عظیم باشه. آقای خانم قرامبیگی نوشته تو انتخابات قبل سختی و حسرش رو موسوی کشید تا زمینه آماده شد، حالا روحانی اومد فیضش رو برد و به ریاست رسید، حالا ظلم روحانی به فکر موسوی نباشه. آقای اکبر گودرزی گفته که سرباز ارتش در شهر اصلویه است، با دمای 45 درجه بدون کولر پست میده. آرش از شیراز میگه شاید داشتن فیسبوک برای اعضای دولت روحانی بتونه کمی اونا رو با خواسته ها و نظرات جوانای ایران آشناتر کنه. اما در اینجا اجازه بدید که بقیه اسمس ها رو بذاریم در بخش بعد بشنویم و بریم سراغ تازه های موسیقی، همراه بشیم با دوستمون بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. امروز رو با حرفای جالب و تازه رضا رویگری شروع میکنم، هنرمند 67 ساله‌ای که خیلی ها او رو به عنوان بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون میشناسن. با این حال او تو زمینهای دیگه هم مثل نقاشی و موسیقی فعاله و چند وقت پیش بود که جدیدترین آلبوم موسیقیش رو به اسم کازابلانکا منتشر کرد و دیروز تو یک نشست نقد و بررسی این آلبوم گفت بیشتر از این که بازیگر باشه خودش رو یک خواننده میدونه. این آهنگ شیرین و فرهاد از آلبوم کازابلانکا است، آلبومی که اولین اثر رضا رویگری بعد از یک دهه به حساب میاد، آلبومی که تو این تابستون به بازار موسیقی ایران اومده. رضا رویگری دیروز این موضوع رو تو جلسه نقد و بررسی این آلبوم فاش کرد که اصلا صدای خوبش بوده باعث شده پاش به روی صحنه نمایش باز بشه و به خاطر اینکه میتونسته خوب بخونه بهش نقش دادن. به هر حال خیلی ها صدای رضا رویگری رو در قطعه حماسی ایران ایران شنیدن، قطعه ای که تو حافظه جمعی ایرانی ها موندگار باقی مونده. با این حال به غیر از این تو میانه های دهه 70 خورشیدی رویگری یک آلبوم پاپ به اسم از عشق گفتن رو هم منتشر کرده.
سلام به تمام لاله عباسی فرداهنگ.
به سبک فرداهنگی این کار انجام بدم.
از اینکه پس نکنین.
به اینکه دلخوشی های ما برنامه فرداهنگه.
کسان برای لاله جز خوبه.
شاخ خوره. ما انتقاد کنیم.
دست گلتون درد نکنه.
قبل از اینکه به سراغ خبرهای موسیقی جهان برم، یادآوری کنم در حدود 12 ساعت دیگه میتونید به برنامه فرداهنگ گوش بدید. برنامه زنده و متنوع از گروه موسیقی رادیو فردا. برنامه‌ای که مثل همه پنج شنبه‌ها از ساعت 8 شب به وقت تهران شروع میشه و همکارانم با 97مین برنامه فرداهنگ در خدمتتونند که پنج شنبه‌تون رو مثل همیشه آغشته به رنگ و بوی موسیقی کنن. فرداهنگ رو از دست ندید. اما اواخر دیشب فهرست برندگان جایزه مرکوری هم معرفی شد. جایزه مرکوری از معتبرترین جایزه های بین المللی موسیقی، البته این جایزه فقط به بهترین آلبوم های منتشر شده صنعت موسیقی کشورهای بریتانیا و ایرلند داده میشه. کشورهایی که در مجموع بعد از ایالات متحده آمریکا و ژاپن بزرگترین در صنعت موسیقی جهانن. 21 ساله که هر ساله تعداد 12 آلبوم منتشر شده در بریتانیا و ایرلند از سبک‌های مختلف به عنوان نامزد دریافت جایزه مرکوری انتخاب میشن و دیروز بعد از اعلام فهرست نامزدهای امسال، بنگاه‌های شرط‌بندی خیلی سریع روی آلبوم روز بعد از دیوید بوی دست گذاشتن و شانس این آلبوم رو برای بردن جایزه امسال بیشتر از هر آلبوم دیگه معرفی کردن. این آلبوم 24مین آلبوم دیوید بوی، این هنرمند تأثیرگذار و پیشرو قدیمی موسیقی راک. آهنگی به اسم ستارگان امشب در میآیند از جدیدترین آلبوم دیوید بوی. بوی در روز تولد 66 سالگیش به صورتی غیر منتظره خبر انتشار این آلبوم را داد. این اولین اثر دیوید بوی بعد از یک دهه بود، در حالی که سالها بود کسی از این هنرمند خبری نداشت و خیلی ها فکر میکردن او بازنشسته شده و نمیخواد به موسیقی برگرده. اما دیوید بوی با این آلبوم همه رو بهت زده کرد و البته سختگیرترین منتقدین رو هم وادار به تمجید. اما در آخر یادی از جانی کش کنم که امروز 10مین سال مرگشه. جانی کش وقتی درگذشت 71 ساله بود. کش هنرمندی آمریکایی بود که یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های موسیقی در قرن 20 به حساب میاد. هنرمندی که چهره نمادین در موسیقی سبک کانتریه و البته اغلب موسیقیش به خصوص تو اواخر دوران کاریش بازتابی از غم و اندوهه. اما ما به یک آهنگ از او گوش میدیم که اصلا غمناک نیست. آهنگی که ترانش یک افسانه محلی و قدیمی رو درباره یک کابوی روایت میکنه. جانی کش 34 سال پیش این آهنگ رو بازخونی کرد، آهنگی در سبک کانتری که اصالتاً 65 سال پیش ساخته شده بود و بارها هنرمندان مختلفی اون رو اجرا کردند. آهنگی به نام سواران در آسمان، یک کابوی اسطوره‌ای با اجرای جانی کش. Cowboy went riding out one dark and windy day. Up on a ridge he rested as he went along his way. When all at once a mighty herd of red-eyed cows he saw plowing through the ragged skies and up the cloudy draw. Their brands were still on fire and their hooves were made of steel. Their horns were black and shiny and their hot breath he could feel. A bolt of fear went through him as they thundered through the sky. For he saw the riders coming hard and he heard their mournful cry.
ترانه زیبا و خاطر انگیز من فکر میکنم که خب لحظه لحظه داریم نزدیک میشیم به پایان بخش تصویری برنامه صبحانه با خبر، اما همچنان جایی نرید، همچنان روی موج رادیو فردا باشید. صبحانه با خبر ادامه داره، نیم ساعت دیگه با شما هستیم با موسیقی، مصاحبه و کلی چیزای شنیدنی دیگه، اگر که ما رو ترک نکنید. Their faces gaunt, their eyes are blurred, their shirts all soaked with sweat.